خب مردم، عوام در امریکا هم رأی دارن و الکترال کالج هم هست در کنار رأی عمومی. اینجا به نظر من آقای ترامپ میتونه استفاده کنه از این رخداد که جنگ باشه در منطقه، به واسطه اینکه بگه اگر من بیام میتونم اوضاع رو آروم کنم، کنترل کنم، و سیاست های بایدن تا الان باعث شده که ما شاهد همچین جنگی در منطقه باشیم و این به نفع اونا خواهد بود. اما اینکه در نهایت باز اون پیچیدگی های سیاست امریکا به چه نحوی رقم بخوره، اون یه بحث دیگه است که پیش‌بینیش خیلی کار راحتی نیست.
درسته. آقای دکتر آسیابان، الان واقعا روی کار آمدن ترامپ یا هریس به نفع در واقع برای نتانیاهو فرق خواهد کرد، برای رژیم صهیونیستی فرق خواهد کرد؟ واقعا اثر، یعنی تغییر محسوسی بینشون هست؟
ببینید، هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه سیاست‌های کلان امریکا رو دنبال می‌کنن و در اون اشتراک دارن، فقط
درسته.
روش اعمال سیاست‌هاشون متفاوته. مثلا هر دو در رابطه با ایران خب سیاست های تهاجمی رو دنبال میکنن، بحث تحریم ها. اما همینطور که گفتم، چون نتانیاهو خودش دست راستی در اسرائیل محسوب میشه و ترامپ هم به عنوان یک سیاستمدار از حزب جمهوری خواهد که
دست راستی در
بود، بله اینها میتونن در کنار همدیگه هماهنگی های بیشتری داشته باشن تا خانم هریس اگر رئیس جمهور بشه در امریکا. به نظر من اگر آقای ترامپ بیاد روی کار، خب نتانیاهو میتونه باز روی کمک امریکا بیشتر حساب باز کنه و
احیای قرارداد ابراهیم،
بله، مخصوصا اون بحث نظم منطقه رو بخوان ببرن به سمت عادی سازی روابط میان صهیونیستا با کشورهای عربی که حالا یه چند تاشون وارد رابطه شدن، و باقی مانده رو هم بخوان دنبال کنن و تلاششون اینه که همیشه ایران رو به عنوان یک کشوری قلمداد کنن در نظام بین‌الملل که به نوعی منزوی هست. یعنی تلاش اونها اینه در منطقه، و اگر روی کار بیان مسلماً در سیاست‌ها به همین نحو جلو خواهند رفت و ما باید حتما هوشیار باشیم در رابطه با این مسائل.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، با علم به همه این نکات، با علم به همه این مسائل،
بله،
آیا در واقع در ادامه تا زمان انتخابات آمریکا جو بایدن سعی خواهد کرد دست و بال نتانیاهو رو ببنده و سعی خواهد کرد که رفتارش رو مدیریت کنه که منجر به یک تنش بزرگ نشه که روی انتخابات اثر بگذاره؟
ببینید، در رابطه با این پرسش شما باید بگیم که اگر آقای بایدن تلاش کنه که دست نتانیاهو رو ببنده، به یک نحو دیگه‌ای در انتخابات به ضررش خواهد شد، چون اون لابی قدرتمند در امریکا این رو برداشت خواهد کرد و نوعی تعبیر خواهد کرد که این آقای بایدن شریک راهبردی اسرائیل نیست و در انتخابات هم به ضرر آقای بایدن خواهد شد. آقای بایدن الان دچار یک وضعیت تناقض‌آمیزی شده که از یک طرف اگر بخواد جلوی نتانیاهو رو بگیره در انتخابات به مشکل خواهد خورد، اگر هم بخواد به سیاست‌های تهاجمی نتانیاهو پاسخ مثبت بده، باز هم یک جنگی رو خواهد داد و دوباره هم باز یک باختی رو احتمالاً در انتخابات خواهد داد، چون به نوعی ممکنه که خب این جنگ به ضرر منافع امریکا هم تمام بشه در منطقه و این میتونه برای آقای بایدن هم مسائلی رو به وجود بیاره.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر آسیابان، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفته بودم آقای دکتر آسیابان، استاد دانشگاه، پیرامون اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و به ویژه تلاش های نتانیاهو برای اثرگذاری در نتیجه انتخابات 2024 که اشاره داشتن نتانیاهو از روی کار آمدن ترامپ به عنوان یک دست راستی مثل خودش استقبال بیشتری خواهد کرد، چرا که فکر میکنه بعد از برگزیده شدن دونالد ترامپ میتوانند اهداف جنایتکارای خودش رو در منطقه بهتر پیش ببره. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض کنم. حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو یاد چه ضرب المثلی میاندازه؟ 1. شتر در خواب بیند پنبه دانه. 2. جواب ابلهان خاموشی. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک ها. یکی از شنوندگان با پیشماره 0911 آخر 13 خودش یه ضرب المثل برام فرستاده، گفته که به قول اون ضرب المثل معروف طرف رو تو ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفت. شنونده از گرگان که سپاسگزاریم. خانم مرضیه مالزیری گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی شطور در خواب بیند تنبدانه. همچنان با ما همراه باشید. و همچنین آقای منوچهر سوری از خانواده هم گزینه یک رو انتخاب کردن. رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی از جهات زیادی دچار مشکلات شد، از جمله حوزه اقتصادی و در کنارش هم حوزه سیاسی. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. آقای موسوی، برآوردهای جدید نشان میدهد که پس از عملیات طوفان الاقصی و تصمیمات دیوانوار نتانیاهو، از لحاظ اقتصادی برای ساکنان اراضی اشغالی مشکلات بسیاری به وجود آمد. این به نظر چرا این مشکلات باعث نشده که نتانیاهو به این جنگ پایان بده و از آن طرف چقدر اثر داشته بر افزایش فشار و افکار عمومی در سرزمین های اشغالی؟
خدمت شما شود که همین امروز یه گزارش رژیم صهیونیستی شبکه 14 داشت ارائه میداد، مبنی بر این که هزینه های متحمل شده بر رژیم صهیونیستی سر قضیه جنگ 250 میلیارد شکل بوده، یعنی حدود 50 میلیارد دلار. و این عدد منهای حالا جنگیه که تازه وارد لبنان شده و قراره که باز این هزینه ها تحمیل بشه بر رژیم صهیونیستی. خب شما نگاه کنید، عدد 50 میلیارد دلار توی یک سال توی رژیم صهیونیستی عدد بالایی محسوب میشه. چرا تا الان سقوط نکرده؟ خب روزهای اول مشاهده این بودیم که بورس رژیم یک کاهش چشمگیری داشت نسبت به چند دهه اخیر. خب ولی خب ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به کمک رژیم صهیونیستی اومدن، تزریق پول و دلار کردن و اجازه فروپاشی اقتصادی به رژیم صهیونیستی ندادن. ولی اون چیزی که الان مهمه اینه که این هزینه هایی که حالا آمریکا و اروپا، هزینه های میلیارد دلاری که دارن سر قضیه خرجی که اسرائیل داره علیه مردم قطعاً انجام میده، این یه مسکن میتونه باشه. خب خیلی از اقتصاددانان حالا برآوردشون اینه که شاید تو این یک ساله تو فضای جنگی این فضا حاکم باشه، ولی به مرور زمان تا یک سال آینده خدمت شما عرض کرد که فضای اقتصادی رژیم یک اقتصاد ناترازی میتونه باشه، چون بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی که توی اسرائیل داشتن فعالیت می‌کردن، چون هیچ چشم‌اندازی نسبت به آینده کاری خودشون ندارن، الان هزینه‌های خودشون رو یا متوقف کردن یا هزینه خودشون رو مدام توی آمریکا و اروپا دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. این اسناد و این اخباری که از درون خود رژیمه، یعنی اون چیزی نیست که مثلا حالا بحث تخیل باشه، چون سرمایه‌دارای اسرائیلی تصورشون بود که تا یک ماه تا دو ماه این جنگ تموم میشه. ولی خب به فاصله این که الان خود اقتصاددانان و سیاسیون رژیم صهیونیستی بر این باورن که نتانیاهو تا وقتی که سر کار باشه این فضا وجود داره و چون به لحاظ فضای جنگی بودن اجازه خدمت شما برگزاری انتخابات داده نمیشه، بسیاری از اقتصاددانان شرکت‌های خودشون رو، فعالیت‌های خودشون رو بردن خارج از رژیم صهیونیستی و متوقف کردن. این اتفاقات بعد از جنگ مشخص میکنه وضعیت اقتصادی رو.
بله.
وضعیت جنگی الان میگم داره تزریق میشه به صورت اکسیژن بهش، حالا کسی که حالا سکته مغزی کرده و هیچ توانی نداره فقط زنده نگه
دارن از کشور مختلف هم تزریق میشه دیگه. هم بله، همه بله، کشورهای غربی دارن بهش کمک مالی میکنن
و حتی برخی از کشورهای عربی متاسفانه.
بله. آقای موسوی، خود این بحث فرار سرمایه از اسرائیل چه تأثیرات بلند مدتی خواهد داشت؟
عرض کردم خدمتون، ببینید الان چون تو فضای جنگیه مهمترین عاملش فرار سرمایه و فرار سرمایه‌دار توأمان با همه. شما
می‌خوام
سرمایه گذار دیگه سعی نمی‌کنه توی رژیم صهیونیستی حاضر بشه تولیدات جدید و چشم‌انداز جدیدی داشته باشه، و همین که کسی که سرمایه دار هست و کارآفرین هست به دنبال مهاجرت میگرده. دلیل اصلیش اینه که تمام کسانی که الان مادن تو رژیم صهیونیستی هیچ عرقی نسبت به خاک ندارن، چون متولد شده اونجا نیستن، همشون یک خانه و یک ملیتی توی اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه دارن. در نتیجه طرف حاضره بره توی مکان امن‌تری سرمایه گذاری کنه و ادامه زندگی بده. این عامل الان منجر شده به فرار سرمایه با سرمایه دار از سرزمین اشغالی.
و حالا به عنوان سوال آخر میخوام اینو مسئله را ازتون بپرسم، خود این مسئله چقدر میتواند اثرگذار باشد بر تداوم اعتراضات در اراضی اشغالی؟ چون میدونیم قبل از شروع عملیات طوفان الاقصا هر سه شنبه یا هر چهار شنبه در کف بله برای در کف خیابون‌های تراوی ما شاهد برگزاری اعتراضات بودیم.
نتانیاهو متاسفانه یک سیاستمدار واهنی رو باید گفت که سیاستمدار ماهری هست که تا میبینه که فشار داره به سمتش وارد میشه سریع یک جبهه و یک اتفاق فوق‌العاده انجام میده برای اینکه بتونه رو جامعش اثرگذار باشه. قبل از ورود به لبنان مشاهده هستیم که اعتراضات 500 هزار نفری حاکم بود. به محض اینکه حمله کردن به لبنان، خب پلیس بیانیه داد به خاطر شرایط ناامنی که اونجا وجود داره ما اجازه راهپیمایی و برگزاری اعتراض نمیدیم. ما شاهد این هستیم که به محض این افزایش اعتراضات نسبت به نتانیاهو این قضیه کنسل شد. حالا ما باید منتظر باشیم که بالاخره یکم فضا عادی تر بشه، اعتراضات از سر گرفته بشه.
یعنی آینده اقتصادی ساکنان اراضی اشغالی داره فدای خودش میکنه، درسته؟
اصلا نه، آینده اقتصادی، آینده رژیم صهیونیستی داره فدای خودش میکنه.
خیلی جالب. حالا منم خودم وقتی رصد میکنم تمام اتفاقاتو واقعا به این گزاره میرسم که نتانیاهو داره خیلی از مسائل رو فدای ماندن خودش در قدرت میکنه.
بله.
و جالب گروهای سیاسیش هم به هر حال گروهای مخالف سیاسیش هم نمیتونن کار خاصی در موردش انجام بدن.
کاملا درسته. سلامت باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنم. بله، گفتگو کردیم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل منطقه، پیرامون تبعات اقتصادی جنگ رژیم صهیونیستی با غزه، به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصا که در واقع بسیاری از رسانه‌های جهان از تیتر رژیم صهیونیستی یا اسرائیل بازنده بزرگ در اقتصاد و سیاست استفاده کردن، گفتگو کردیم با آقای هاشم موسوی. در همین باره یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. حمایت رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شما رو یاد چه ضرر مسئله میندازه؟ 1. شطور در خواب بیند پنبه دانه. 2. جواب ابلهان خاموشی. 30,000 10,000 گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید. بریم به سراغ گفتگو با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. سلام و عرض ادب.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
بله آقای جوانشیر، وقتی نگاه میکنیم به اتفاقات اخیر میبینیم که سلطنت طلبان حالا در نوک پیکانشون خود رضا پهلوی به شکل عجیب و غریبی حمایت کردن از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران. من در گام اول این سوال از شما میخوام بپرسم که دلیل این حمایت چه هستش و چرا اینقدر سطح در واقع تحلیل سیاسی این گروه پایینه؟ یعنی اینکه فکر میکنن آینده یک کشور رو مثلا باید حمله یک رژیم بیگانه، یک به هر حال رژیم نامشروع جنایتکار تغییر بده و رقم بزنه، این دلیلش چه هستش؟ آیا به دلیل ناامیدی هست از مردم ایران برای ایجاد تغییراتی که حالا خودشون سعی میکنن به هر حال دوست داشتن این تغییرات رخ بده ولی رخ نداده و دیدن که مردم پشتیبان نظام هستن، نگاه شما در این باره چه هست؟
خب عرضم به حضور شما که اولا به نظر من استفاده از عنوان سلطنت طلبان دیگه
منم آره یعنی در واقع
منسوخ و دمودهی شده و ما چیزی دیگه به نام گروه سلطنت طلب در سراسر عالم نداریم و یه تعداد بسیار اندکی هستن که این هم با پمپاژ پول و توسط اتاقهای فکر سرویس‌های غربی هدایت میشن میان و بعضا در حد یه شوی تعداد انگشت شماری گاهن در یک تجمعی میان شرکت میکنن که جمعیتی هم که میان بیشتر از انگشتان یک دست نیستش، تعداد اصلی که حالا ایرانی هستن، تعدادی هم بعضا امکان داره اجیر بشن که با پول بیان که باز در تازه در اون صورت هم باز اینا توفیقی ندارن. جمعیت های 10 نفره 20 نفره نهایتا 30 40 نفره ای که در برخی از حالا شوها و نمایش های به اصطلاح میتینگ های سیاسیشون جمع میشن دارن در حالا بزنگاه های مختلف سیاسی و
بله.
کاملا از لحاظ سیاسی مردگان سیاسی هستن، یعنی تایم و زمان عمر سیاسیشون کاملا به پایان رسیده. حالا یه تعداد اندکی که با شاه معدوم فرار کرده بودن اکثرا یا مردن یا دیگه از راه خودشو برگشتن یا به هر حال دستین بالایی هستن که دیگه هوش و مشاعرشون از دست دادن و ما چیزی دیگه به اون صورت ما به نام سلطنت طلب نداریم واقعا در قاموس سیاسی ایران. جبهه اپوزیسیون شاید مثلا اگر بگن حالا معدودی باشن ولی سلطنت طلبان دیگه ماهیت سیاسی واقعا ندارن. یک گروه اندکی هستن که حالا پشت سر اینها هم آمریکایی ها و انگلیسی ها و به شما عرض شود که صهیونیست ها هستن که اینها رو علم میکنن جلوی جمهوری اسلامی رو به عنوان مترسک در تو مصاحبه ها و تو شبکه های خودشون میارن که یه پمپاژ امیدی مثلا بکنن به مخالفین که مثلا فرضاً به حضور شما که جبهه به این نام وجود داره که عملا اصلا وجود خارجی نداره. اینو ما قبل از هر توضیحی باید بهش اشاره بکنیم که این یه واقعیت جاری و ساریه.
بله.
اپوزیسیون امروز ایرانه.
بله.
به انضمام این که عرضم به حضور شما که در خصوص اون حالا این حمایت‌های از رژیم منحوس صهیونیستی هم این خب نشان دهنده گرایش فعلی رضا پهلوی شخص این ایشون و همسرش یاسمین امینی و عرضم به حضور شما که یه تعدادی از مشاورین ایشون هستش که اینم اکثرا با سرویس های خارجی در ارتباطن و از اون پول میگیرن و ارتزاق میکنن و در بزنگاه های مختلف هم باید چیزی که به اینها دیکته میشه رو عملیاتی بکنن، از خودشون اختیاری ندارن و بعد از این شوی حالا مسخره زن زندگی آزادی که دو سال پیش راه انداختن و به شکستم منتج شد دیگه اینها واقعا ماهیتی کلا ندارن، مگر اینکه حالا عرضم به حضور شما که در حد به اصطلاح رسانه‌ای فقط بیانیه میدن و به این شکل میخوان به حیات خودشون ادامه بدن و خب ولی خب به هر حال همین بیانیه‌هایی که داده میشه کاملا نشان دهنده وجهه صهیونیستی فعلی رضا پهلوی هستش که اینقدر افول پیدا کرده و تنزل پیدا کرده که به نتانیاهوی جنایتکار دل بسته و بازیچه دست اینها شده و این به نظر من سکانس پایانی عمر سیاسی این فرد منحوس و اندک باقی مونده به اصطلاح سلطنت طلبان اپوزیسیون هستش.
آقای جوانشیر تو این چند سال تلاش شد تا یک وجهی مثلا به عنوان یک سیاستمدار از سوی برخی از رسانه‌ها و گروه‌های حامی از رضا پهلوی ساخته بشه. خود این حمایتش از مثلا یک شخصی مثل نتانیاهو و رژیم صهیونیستی چقدر واقعا میتواند در روشن کردن این مسئله که حالا سطح سوادش، سطح فکرش، سطح تحلیلش برای مخاطب امروز مؤثر باشه؟
ببینید، به هر حال ما جمهوری اسلامی امکان داره به هر حال یه عده قلیلی مخالف داشته باشه، ما اینو رد نمی کنیم، ولی چند به هر حال اینها قبل از هر چیزی ایرانی هن.
بله.
و اکثرشون به هر حال شاید گرایش سیاسیشون تفاوت بکنه، ولی لحاظ دینی و مذهبی مسلمان هستن.
بله.
ما تعداد اندکی داریم که حالا یهودی و بهایی و زرتشتی و اینها هستن تو اپوزیسیون، حالا اون تعداد اندکی که هستن، بقیه شون حالا همون تعداد اندک بیشتر مسلمان هستن و به هر حال اینقدر وجدان دارن که صف خودشون رو از صهیونیست ها و از رژیم قاصب اشغالگر قدس جدا بکنن و میدونن که به هر حال مطالباتشون یا هر مخالفتی که با نظام دارن هیچ سنخیتی با اسرائیل نداره. و من فکر میکنم که رضا پهلوی سال 1401 با عملیات تبلیغاتی که انجام داد همگام با صهیونیست ها که تا به امروز هم ادامه داره دست به یک خودکشی سیاسی زد کاملا. و عرضم به حضور شما که اصلا قبل از اون هم وجهی نداشت و الان هم میبینید که دیگه هیچ گونه وجهی در بین اپوزیسیون نداره و مضحکه تمام گروه های اپوزیسیون شده با نهله های مختلف فکری و سلایق گوناگونی که هستن و دیگه اظهارات شهرام همایون و امیر عباس فخرآور که حالا از چهره های نسبتا شاخص اپوزیسیون هستن درباره رضا پهلوی نشان دهنده واقعیت امروز این لیدر به اصطلاح فکاهی و پوشالی سلطنت طلبان هستش.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی. بله بله بفرمایید دکتر ایدری.
پشت صحنه این فضاسازی که صهیونیستا راه انداختن
بله بله
هستش که به هر حال یه اپوزیسیون مستوی برای ایران بسازن که رضا پهلوی باشه که حالا فریبشون دادن. و عرضم به حضور شما که به هوای اینکه ترامپ دنبال این هستن که بیاد سر کار در آمریکا و یه طرحی دارن که حالا این طرف هم دولت نتانیاهو یه مقدار جون بگیره و اسرائیل تقویت بشه، از اون طرف هم مثلا رضا پهلوی بیاد در ایران جایگاهی داشته باشه که واقعا به یک جوک بیشتر شبیه هستش، ولی کن این طراحی کاملا انگلیسی هستش و ما نباید از نقش انگلیس که پشت پرده داره همه چیز رو هدایت میکنه غافل باشیم. تو تمام این اتفاقات اخیر نقش دولت انگلستان کاملا مقفول واقع شده و بهش پرداخته نمیشه و این طرح‌های دراز مدت انگلستان هستش که این دلقک‌های سیاسی بنای اجراش رو دارن که در عمل هم اجرایی نخواهد بود.
بله.
و البته اینم عرض بکنم که این تغییرات اخیری که در سفارتخانه انگلستان انجام شده در روزهای اخیر هم زمینه ساز میتونه همین طرح اسرائیلی به اصطلاح اخیر باشه.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار شما.
بله، گفتگو کردم با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، سپاسگزاریم. خب در همین جا هم وقت برنامه بدون خط‌خوردگی در 18 مهر ماه به پایان رسید. همه شما رو تا بدون خط‌خوردگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خجالت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
همچنان من و همکارم همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو. امیدوارم که شنونده ما بمانید تا ساعت 10 شب.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شما هموطن عزیز و ارجمند ایران زمین میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو حتما به کار خواهیم. خواهیم گرفت. خوشحال میشیم تا با سامانه